أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين، إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، ما در مورد شرایط جواز اکل ماره صحبت میکردیم. من مجموع شرایطی که بحث کردیم و مجموع شرایطی که اشاره کردیم که میخواییم بحث کنیم رو لیست کردم، 12 تا شد. البته ما قبلا تعداد رقمش کمتر کردیم، بعضی رو تو یکی کرده بودیم، ولی به نظر میتونی جدا کنیم بهتر باشه. شرط اول، اونایی که شرط بحث کردیم عرض میکنم بقیش رو. شرط اول اینی که عدم و کون المرور و قصد الاکل، که گفتیم ادله نسبت به این صورتی که به قصد اکل باشه انصراف داره. دوم، شرط این که درخت در وسط راه باشه نه در منتهای راه، که ما این شرط رو نپذیرفتیم. شرط سوم این که کون المار ذا حق فی المرور، گفتیم ادله انصراف داره جایی که ذا حق نباشه. چهارم، کون و ثمره غیر محاطه، ثمره در داخل حائط قرار نداشته باشه، که دلیلش هم روایت مسعد ابن زیاد بود. شرط پنجم که میخوایم امروز صحبت کنیم، قبلا هم کمی صحبت کردیم و امروز جمع‌بندی کنیم صحبت قبلیمونو، عدم العلم به کراهت المالک هست. شرط ششم، عدم الظن به کراهت المالک. شرط هفتم، عدم الحمل. شرط هشتم، عدم الافساد. شرط نهم، بلوغ الثمره. شرط دهم، کون الثمره علی الشجره. شرط یازدهم، کون المار مسلما اذا کان صاحب الثمره مسلما. دوازدهم، کون المار مؤمنا اذا کان صاحب الثمره مؤمنا. خب، شرط پنجم، عدم العلم به کراهت المالک، گفتیم که ممکنه بر این شرط، برای اثبات این شرط به روایت علی ابن یقطین تمسک بشه، با تقریبی که برای معذرت میخوام، برای انکار این شرط، برای نفی این شرط به روایت علی ابن یقطین تمسک بشه، با تقریبی که صاحب نراقی کرده بود تو مستند، که مرحوم نراقی میفرمودن که از این روایت میگه که حمل جائز است و اکل جائز نیست. ایشون اینجور برداشت کردن، روایت در مقام این است که بگه حمل جائز است و اکل جائز نیست، هم جائز نیست و اکل جائز است، اطلاقش اقتضا میکنه همه صورتهایی که در روایت به اون صورتها متعرض شده اکل جائز باشه، که یکی از صورتهاش صورتی هست که مالک نهی کرده باشه، که ما عرض کردیم نه، این روایت ازش استفاده میشه، جمع این روایت و سایر روایت هم ذاتن روایت شاید معناش این باشه، و لااقل جمع بین این روایت و سایر روایت اینه که از اول روایت موضوع مورد بحثش حمله، اصلا نسبت به اکل نفیان و اثباتن کاری نداره. پس بنابراین اینا ربطی به این بحث ما نداره. این که علم به کراهت مالک شرط نیست. یه دلیل دیگرش اون روایت بود که گفته بود محمد ابن مروان که ازش استفاده می شد که اصلا حقی برای مالک اینجا وجود داره و حقی برای مار وجود داره، مالک هم راضی باشه یا نباشه، ان تجار قد اشتروها، خریدن که خریدن، اون چیزی رو که حق متعلق حقشون نبوده خریدن. خب که عرض کردیم این روایت محمد مرمز جد سندی معتبر نیست و نمیشه بهش استناد کرد. یه نکته عرض بکنم، متاسفانه تو کلمات بعضی از علما من دیدم که خب میگن روایت های حق ماره یا متواتره یا مستفیض اطمینان به صدورش داریم یا به خاطر عمل مشهور جبران ضعف سندش شده. هر دوی مطلب درسته. حالا فرض کنید عمل مشهور رو هم اگر کسی مبناش این باشه درست، ولی نتیجه این بحث این نمیشه تک تک روایت صحیح باشه، قابل اعتبار باشه. از این نتیجه میگیرن به تک تک روایات و مضامین خاصه روایات تمسک میکنن. بعضی دیدم این گفتن کراهت مالک مضر نیست به دلیل روایت محمد ابن مروان. روایت محمد مروان به چه جهت ما این روایت معتبر بکنیم؟ اینکه این روایت از جهت سندی که معتبر نیست، مضمونش هم مضمون منحصره، مضمونش هم مضمون متکرری نیست که این مضمون متکرر رو ما بگیم مثلا اطمینان داریم. فرض کنید عدم الحمل، عدم الافساد رو شما ممکنه بگید تو روایت متعدد وارد شده، ما اطمینان داریم که این شرط هست تو
ادامه بحث ده 9400.
خب عرض کردم ما برای استدلالاتمون یا باید اون مضمونی که میخوایم بهش استدلال کنیم خود اون مضمون در روایت متعدد وارد شده که قابل اعتماد باشه، یا خود اون مضمون مضمونی باشه که مورد، اگر مثلا عمل مشهور رو ما جابر ضعف سند میدونیم، خود اون مضمون به اون مضمون عمل کرده باشن، یا اقل روی روایت صحیحه وارد شده باشه. بعد از آقایون اینجوری تعبیر کردن، میگن علم به کراهت مالک مضر نیست به خاطر روایت محمد ابن مروان. روایت محمد ابن مروان رو به چه عنوانی ما مستند قرار بدیم؟ به خاطر عمل مشهور، مشهور که اینو شرط میدونن که علم به کراهت مالک رو مضر میدونن. اگر به خاطر صحت ذاتی خود سند که مرسل است صحت نداره، به خاطر اینکه تواتر اجمالی داره، این مضمون که تواتر اجمالی نداره، به خاطر به هر حال چه نکته ای هست که این وسط اینجوری استدلال کردن ها. غفلت میشه گاهی اوقات، بحث ها رو باید یه مقداری با حوصله بحث کرد و اینجوری که
بحث رو بحث خاص رو مثلا اینجور نیست که حالا دایی و جلی و
نه خب نه اشتباه کرده، اشتباه کرده این طرف مثلا. در حال اینا چیزایی نیست که بشه خیلی استدلال کرد. بله یه تقریبی ممکنه شما بکنید، اون تقریب اینه که کنه از این روایت محمد ابن مروان بگیم که این مطلب که با وجود نهی مالک مجاز باشه، این مطلب هم در ذهنیت سائلین وجود داشته، اینه که سائلین از این مطلب هم مورد نظرشون بوده، بنابراین سوالات اطلاق داره. ولی به نظر میرسه اگر این تقریب باشه، این تقریب برعکس نتیجه بده بهتره. چون ببینید امام علیه السلام وقتی فرمودن که مجاز هست، اون براش نفهمید که صورتی که مالک فروخته باشه باز هم مجاز هست. یعنی اتفاقا این دلیل شاید بر اون طرف استدلال بکنیم بهتر هست. اینجا منصرف میدونستن، کافی نمیدونستن برای صورتی که فروخته. سوال میکنه آقا مطلبی که شما میگید حتی در صورتی هم که فروخته باشه جاری هست؟ امام علیه السلام میفرماند بله حتی. یعنی این یک فرد خفی بوده که اطلاق برای اثبات او کافی نبوده، به خاطر همین نیازمند سوال مجدد بوده و اکتفا نمی کردن به اون سوال اولیه. بنابراین اگر این روایت محمد ابن مروان دلیل بر انصراف نباشه، دلیل بر عدم حتما نیست. ممکن حتی این رو کسی دلیل بگیره، البته خودش اگر معتبر بود، خب چون اون ولی اونم منصرف باشه، خب خصوص صورتی که نهی کرده رو سوال کرده، خصوص صورت نهی کرده رو سوال کرده امام علیه السلام، خصوص صورتی که مالک اختیار به اصطلاح کنده ماله ازش استفاده میشه که نه اگه دخالت نداره، یعنی صورتی فروخته و اون مالکی که اون رو خریده کنده اجازه نمیده، پول داده، با خصوص اون صورتی که میگه مالک پول پاش داده، پول پاش داده کنده یعنی حالا پول پاش داده یعنی که راضی نیست دیگه، پولش هم نقدی داده، نقد و ثمنه ها تازه نسکه هم نیست، نقدی است که کنده اینا اطمینان داریم که این مولا راضی نیست و امثال اینها. اینه که اگر روایت محمد ابن مروان خودش معتبر بود، خب روایت خوبی بود، دلیل بر این بود که با وجود نهی مالک هم این کفایت اکل مار جایز هست. خب خود این روایت که معتبر نیست، باید دید اطلاقات چه شکلیه. به نظر میرسه اطلاقات صورت نهی مالک رو نمیگیره. اولا ببینید متعارف موارد در جایی که مالک وجود داره از مالک سوال میکنن، همینجوری چیز نمیکنن بخورن، و اگر هم مالک نهی کنه نمیخورن. این که در صورتی که نهی صریح مالک باشه باز بخورن، این خلاف متعارف هست. به این صورت خاصه رو که مالک وجود داره مالک نهی میکنه، این صورت خاصه رو تخصیص به ذکر میدند. اینه که در روایت علی ابن یقطین تخصیص به ذکر داده که اگر مالک نهی کنه چی، که انه اون روایت هایی که تجویز میکنه کافی نیست برای اثبات تجویز صورت نهی مالک. این که روایت علی ابن یقطین صورت نهی مالک رو به خصوص ذکر میکنه، به خاطر این هست که این یک حالت خاصی داره که با وجودی که مالک نهی کرده بخوان افراد استفاده بکنن، این رو تخصیص به ذکر میدن به طور متعارف. اینه که به نظر میرسه اطلاقات ادله نسبت به صورت نهی مالک شامل نمیشه. نهی مالک هم یک خصوصیتی ازش فهمیده نمیشه. نهی مالک در واقع به این جهت که علم به عدم رضایت مالک داریم، جایی که مالک نیست نهی هم نکرده ولی میدانیم مالک راضی نیست، این خیلی عرف بین نهی مالک و علم به عدم رضایت مالک فرقی قائل نیست. اینه که چی؟
اگه تجویز عام باشه در صورتی که خیلی از موارد میدونیم
تجویز عام نیست، همین ما میخواییم بگیم.
نه این که ما این بگیم عدم علم کافیه دیگه، این که میدونیم خیلی موارد اصلا صورتی نیستم.
خب سب کنید نه، حالا اینا اجازه بدید من توضیح بدم. این که مواردی که علم به کراهت مالک داریم خیلی زیاد نیست، ولی بله موارد ظن به کراهت مالک زیاده. خیلی موارد آدم ظن داره به کراهت مالک. این که بخوایم موارد ظن به کراهت مالک رو شامل نگیریم، این نه، به نظر میرسه اطلاق موارد ظن به کراهت مالک رو میگیره. خود مرحوم صاحب شرایع هم فقط علم رو ذکر کرده، ظن رو مرحوم صاحب جواهر اضافه کرده امثال اینها. صورتی که مالک، عرض کردم، صورتی که مالک نهی صریح میکنه، با وجود نهی صریح کردن مالک شخص بخواد بخوره، یک صورت خاصیه، این صورت تخصیص به ذکر میدن. عرض کردم شاهدش هم روایت علی ابن یقطین و امثال علی ابن یقطین. اما نه، غالبا علم به عدم رضایت نیست. علم
به خود رضایت خارجی
نه، اون مهم نیست. اون مهم نیست. نه اون مهم نیست. ظن اون چیزی که غالبا هست ظن به کراهت مالکه، نه علم به کراهت مالک. صورت چیز خاصی دیگه نداره دیگه. بحث اینه که اونی که در خارج تحقق داره، صورت نهی صریح مالک یا صورت علم به کراهت مالک، این صورت مشایعی نیست. یعنی اکثر موارد نیست، یه صورت خاصیه و این صورت خاص رو بگیم اطلاقات حتما اینو میگیره، نه، اینا صورتی هست که به طور متعارف اگر از این صورت بخوان تجویز استفاده کنن، تجویز جواز این صورت رو استفاده کنن، تخصیص به ذکر میدن. که به نظر میرسه همچنان که از کلمات شرایع استفاده میشه که فقط علم به کراهت مالک رو مضر دونسته و ظن به کراهت مالک ظاهرش اینه که مضر نیست، اینه که همین باید درست باشه. پس این بحث پنجور. حالا در مورد ظن به کراهت مالک، ما یه بحث ظن به کراهت مالک داریم به عنوان ظن شخصی، یه بحث این که اماره نوعیه‌ای بر کراهت مالک وجود نداشته باشه. ممکنه بگیم این شرط این هست که اماره نوعیه‌ای بر کراهت مالک نداشته باشه، به روایت مسعد ابن زیاد تمسک کنیم که نهایت اماره نوعیه بر کراهت مالک هست. ولی خب بحثش رو جلسه قبل عرض کردیم، معلوم نیست حائط نکتش این باشه، ممکنه نکتش به خاطر این باشه که حائط رو برای این قید کرده که نوعاً برای که از میوه داخل حائط استفاده کنن نیازمند این هست که یک مرور محرم صورت بگیره، ممکنه به اون نکته باشه و بنابراین دلیل ما نداریم حتما، یا هر دوش باشه مجموع الامر این باشه. اونی که هست ثمره اگر غیر محاطه باشه، اون روایت مسعد ابن زیاد میگه نمیشه ازش استفاده کرد. اما نکتهش چیه؟ نکات نمیخوایم یه نکته غیر عقلایی اینجا ذکر بکنیم، نکتهش همین نکات عقلاییه و اگر یه نکته تعبدی خاص بود خب خلاف ظاهر این ادله این هست که به اون استکازات عقلایی اینها منصرف هست، ولی خود اون نکته عقلاییش یه نکته منحصر به عرض کنم علم ظن به کراهت مالک یا اماره نوعیه بر کراهت مالک نیست. اینه که نه ظن شخصی به کراهت مالک و نه اماره نوعیه به کراهت مالک هیچ کدومش به نظر میرسه که مانع از به هر حال چیز نیست، جواز عقل نیست. خب اینم تمام. بله نه، جاهایی که به طور معمول اون افراد غیر متعارفه رو تخصیص به ذکر میدن با این دید، جاهایی که اون افراد غیر متعارفه رو اگر بخوان حکمش رو سوال کنن تخصیص به ذکر میدن. خب بحث تیر هفتم عدم الحمل هست. خب روایات اینجا وجود داره، اینجا فقط یه بحث از مرحوم صاحب ریاض مطرح کرده که از روایت هایی که نهی از حمل کرده شرطیت استفاده نمیشه، بلکه حد اکثر حرمت استفاده میشه. این اینجور در مورد عدم الحمل یه نکته من عرض کنم. اولا مراد از عدم الحمل این که ما میگیم شرط هست، یه موقعی ممکنه شخصی شرط جواز اکل فلحال رو هم عدم حمل بداند، یعنی اگه کسی از این میوه ورداشت برد اون مقدارایی هم که خورده اونا محرم باشه، بعضی ها اینجوری ذکر کردن. این از ادله استفاده نمیشه که حتی شرط اکل غیر محمول هم عدم الحمل باشه، این نه، این مطلب درستی نیست و ادله اصلا این مطلب. ولی این که اکل خود محمول که ما بگیم مجاز هست بخوره ولی نفس حمل کردنش این غیر مجازه، این خیلی غیر عرفیه. این نکته رو توجه بفرمایید، یه بحث کلی اینجا وجود داره که آیا کجاها نواهی جنبه ارشاد داره به مانعیت، کجاها زجر مولوی هست، این بحث کلی هست. من حالا به طور کلی نمیخوام وارد اون بحثاش بشم، ولی یه ضوابطی داره، یه اجمالی از اون ضوابط رو اینجا اشاره کنم. ببینید عمده قضیه تناسبات حکم موضوع هست، تناسبات حکم موضوع هم تابع این هست اون جهتی که سوال منصرف به اون جهت چیه؟ این سوالات که مطرح میکنن سوال از اینه که اکل جایزه یا اکل جایز نیست. سوال از اینه. سوال از اکل، دو قسم اکل داریم، یک اکل فلحال داریم، یک اکل بعد الحمل داریم. اون چیزی که محط سوال هست اینه، تو این فضا که سوال از این میشه که اکل مجاز هست یا مجاز نیست، وقتی میگن لا یحمل یعنی شرط جواز اکل این هست که معکول محمول نباشه، و الا اگر چیز رو حمل کردیم اون رو نمیشه خورد. اما اینکه خود اون حمل جایزه جایز نیست امثال اینها، اینا اصلا محط سوال نیست. سوالی که اینجاها شده این نحوه سوال پاسخ رو به خودش منصرف میداره. به طور کلی ما نمیخوایم بگیم نهی ظهور در ارشادیت داره، این مثلا درست نیست. آقای خویی بعضی جاها میخوان یه بیاناتی دارن که نمیدونم نهی در اجزای عبادات امثال اینها ظهور در شرطیت داره، اونا یه بیاناتی از خیلی بیانات قابل استدلالی نیست، یه بیانات کلی فرمودن. عمده قضیه این هست که اون چیزی که محط سوال هست، محط تردید هست، اون چیه؟ سوال کرده آقا میتونم از این بخورم؟ بخورم دو جور داریم، یکی این که همونجا بخوره یا برداره بره جای دیگه بخوره. این میگه بخوره و نبره، یعنی در اونجا خوردنش جایزه، اونی که داره میبره اونو نمیتونه بخوره، اینجوری فهمیده میشه. و این صاحب جواهر اینجا تعبیر میکنه که فل مقام و اشباهه ظهور در شرطیت داره، درستم هست. فل مقام و اشباهه یعنی اون جاهایی که سوال ما از اکل است، و در اینجا میگه اکل بکن، چیز حمل نکن. حمل نکن یعنی شرط اکل، نه شرط اکل غیر محمولا. شرط اکل محمول، اکل معکول اینه که معکول شما محمول نباشه. اینو به نظر من بسیار راحت استفاده بشه.
مثلا کلش فقط جوازش در مورد همون چیز دیگه اصلا نیاز به تفسیر
نداره. نه 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 نه، حالا اون یه بحث، نه 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 نه، یه بحث این هست که اساسا وقتی سوال کردن در مورد اکل، آیا این اکل اطلاق داره نسبت به صورتی که میخواد حمل کنه یا اطلاق نداره؟ من به نظرم اطلاق داره، به خصوص با توجه به ذهنیت هایی که توی همون زمانها از روایت های پیغمبر نقل شده که کل ولا تتخذ خبنتن. اون روایت خیلی معروفیه، از عمر نقل شده، تو منابع خیلی زیاده اهل تفنن وارد شده. تو اون فضایی که میگن بخور و نبر، اگر گفتن بخور یعنی میتونی ببری و بخوری. اگر ذاتن هم اکل ظهورش در اکل فلحال باشه، در جایی که هم اکل مطرحه هم حمل مطرحه، اگر گفتن کل، ظاهرش اینه که هم اکل بردنش جایزه، هم گفتم شیخ شیپور تعبیر میکرده اکلن مدعوم یا حملن، اکلن مدعوم یا حملن، یعنی جایی که دعوت می شده یک کیسه چرمی داشته، می گفته که من خلاصه اونی که من دعوت کردید، که دعوت کردید اینجا بخورم یا دعوت کردید وردارم برم خونه بخورم، می گفتم دیگه اختیار با خودته، غذاها رو می ریخته تو این کیسه چرمی می برده. ظاهرن حالا این کسی بوده که میگن مثلا جزو ملامتیه بوده، اصلا نمی خورده، فقط می خواسته با همین رفتاری که مردم او رو ملامت کنن یک نوع تهذیب نفسی به دست بیاره. خب ملامتیه یک گروه صوفیه‌ای بودن که یک نوع تهذیب نفسشون رفتارهای غیر متعارفی بوده که مردم شخص رو به وسیله اون رفتارها ملامت میکردن، میگفتن این خودش یک تهذیب نفسیه، شلاقی هست بر نفس انسان، یک نوع تازیانه سلوکه به اصطلاح. حالا اونا چه کار ندارم، غرضم این هست که در اون فضایی که از پیغمبر نقل کرده بودن که اکلش جایز، حملش جایز نیست، تو این فضا اگر همینجوری سوال بکنن که آیا جایز هست یا جایز نیست، اطلاقش اقتضا میکنه که هم اکلش جایز باشه هم حملش جایز باشه. اینی که ما به اون روایت مرسله ابن ابی عمیر که یمر رو بل الکنم من یمر رو به نخل و سنبل و ثمر میگفتیم اطلاقش هم، حالا غیر از حتی اگه سنبل هم نداشت، اطلاقش هم اکل رو شامل میشه هم حمل، یعنی اکل فلحال و اکل محمول هر دو رو شامل میشه، اختصاص نداره به خصوص اکل فلحال، ولی اطلاقی هست که به قرینه روایت های مفسره میتواند تقیید بشود به اکل فلحال و الا اطلاق ذاتیش رو نمیشه انکار کرد. خب یکی به نظر میرسه عدم الحمل درسته، ولی معنای شرطیتش این هست که فلا یجوز و اکل المحمول، نه لا یجوز و اکل فلحال به سبب الحمل.
خود هم چی؟
هم خود حمل هم وقتی جایز نبود مال غیر رو دارید میبرید دیگه، اون نتیجه چی میشه؟ هم حرام میشه دیگه. بله دیگه، نتیجه این چیز این است که خود این حملم عمل محرمیه دیگه. ببینید بعضی چیزها جنبه مقدمی داره، این که میگم اصلا حمل به طور متعارف جنبه مقدمی داره، مقدمه اکله. وقتی گفتن حمل جایز نیست لا تحمل، یعنی اون مقدمیتی که حمل دارد برای اکل، برای جواز اکل، این مقدمیت نیست، این شرطیتی که میخوام بگم از این جهت استفاده میشه. خب شرط بعدی عدم الافساده. عدم الافساد خب تو روایات زیادی عدم الافساد هم وارد شده، از جهت شرطیتش بحث نیست. بحث اینه که مراد از این عدم الافساد چیه. این عدم الافساد هم در روایات ما وارد شده هم در روایات عامه وارد شده، روایت ما هم مکرر وارد شده، هم روایت معتبر، روایت معتبر سندی مثل روایت ابوالربیع شامی که درش عدم الافساد وارد شده، و به نظرم شاید تو روایت عبدالله بن سنان هم بود. عبدالله بن سنان اون تفاوتشون در عدم الحمله، روایت عبدالله بن سنان بله، نه حتی عبدالله بن سنان هم هست، اون تفاوتی که بین روایت عبدالله بن سنان و روایت ابوالربیع شامی هست اون قطعه لا یحملشه، و الا در لا یفسد تو روایت متعدد داریم که قید لا یفسد درش وارد شده، مرسله یونس، صحیحه عبدالله بن سنان، صحیحه ابوالربیع شامی و روایت دیگه که این قید درش وارد شده، و اون روایت مسحرت ابن زیاد و این. خب عمده قضیه اینه که مراد از این لا یفسد چیه. دو تا در واقع سه تا تفسیر میشه گفت اینجا وارد شده. یک تفسیر این هست که اینقدر نخوره که اثر بیانی در میوه ها ایجاد کنه، یه تفسیر. تفسیر دوم این که شاخه های درخت رو نشکنه، کسر الغصن تحقق نده. تفسیر سومی که دیوار باغ خراب نکنه، هدم الجدار. حالا این تفسیرها کدوم درسته؟ پاسخ مطلب اینه که اینا یه قدری وابسته به اینه که متعلق افساد رو چی بگیریم. یه موقعی متعلق افساد میوست، حالا من قبل از اینکه این بحث رو بکنم یه توضیح بدم. ما یه کلمه ثمر داریم، یه کلمه ثمره. ثمره اسم جنس افرادیه، یعنی یک تک میوه. ثمر اسم جنس جمعیه، اسم جنس جمعی. در فارسی من معادل اسم جنس جمعی ندیدم، نمیدونم فارسی کلمه اسم جنس جمعی اصلا داره یا نه. میگن اسم جنس جمعی اسم جنسی است که مصداقش اعم از فرد و گروهه. نخل رو در فارسی خیلی وقتا باید ترجمه کنیم نخلستان، نه ترجمه کنیم درخت خرما، ولی نخله یعنی درخت خرما. درخت خرما اسم جنس افرادیه، مستاقش یک درخته. این درخت نخله است، این درخت نخله است، این درخت نخله است. کل مجموعه نخله نیست، ولی کل مجموعه نخله است. نخل یک مفهومی هست بر کل اون مجموعه صدق میکنه و تک تکش هم صدق میکنه. لیل به این معناست. آیه شریفه قرآن هست که در سوره چیز الا کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون، چیز نه نصفه او انقص منه قلیلا،
اون
یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا. اینجا یه اشکال مطرح هست که میگه که الا قلیلا نصفه او انقص منه، میگه نصف رو مستاق قلیل قرار داده. اولا یک نصف رو مستاق قلیل قرار داده، چطور میشه؟ نصف که قلیل نیست. یه نکته. نکته دوم این که نصف رو استثناء کرده از قبل. از قبل استثناء کردن چجور شده که استثناء کرده از قبل؟ استثنای نصف درست نیست. ما بحثش قبلا تو بحث انقلاب نسبت و شاهد جمع اشاره کردیم که نصف استثنای نصف هم جایز نیست. استثنا مستثنا باید کم باشه. این قم اللیل الا قلیلا یعنی چی؟ پاسخ مطلب اینه که نصفه او انقص منه قلیلا عطف بیان از قلیلا نیست. لیل به معنای شب هاست، الا قلیلا استثنای از شب هاست. میگه قم لیل به معنای لیله نیست، به معنای شب هاست. میگه شبها رو شب زنده داری کن الا قلیلن. الا قلیلن احتمالا اشاره به شبهایی باشه که حضرت مثلا مریض باشن و بیماری داشته باشن که اون بیماری باعث بشه که حضرت نتوانن اون وظیفه شب زنده داری رو انجام بدن. میگه در عمده شبها شما وظیفه شب زنده داری دارید. نصفهو ظرف قم اللیله، قم اللیل نصفه او قلیل او زد منه قلیلا او انقصلا او انقص منه قلیلا نصفه او او انقص منه قلیلا. اینا درست معنا نشده. خدا رحمت کنه مرحوم آشممتقی ششتری رو، یه مصاحبه ایشون میگه که من این به عنوان یک شبهه برام تو ذهنم بود که معنای این آیه شریفه چی است و اینها، به عنوان یک الهامی توضیح میده که به من الهام شد معناش و اینها. توضیح خیلی روشنی نمیده که این از جهت ادبی این چه شکلی این رو تبیین میشه کرد. تبیین ادبیش که حاج آقا توی جایی توی بحث اشاره کرده بودن که این معنای آیه چیه، تبیین ادبیش اینه: لیل اسم جنس جمعی است، یعنی شبها. این اسم جنس جمعی هم بر جمع اطلاق میشه هم بر افراد. دو ملاحظه داره. یه ملاحظه این هست که شبهای متعدد هست، یه ملاحظه این که خود این شب اجزا داره. به ملاحظه شبهای متعدد الا قلیلا استثنا شده، یعنی همه شبها لازم نیست مگر بعضی شبها، که حالا علال قاعده مراد این هست که شبهایی که یک مانع مهمتری پیش میاد. فرض کنید مثلا جنگ هست، ممکنه به خاطر جنگ حضرت این امکان نداشته باشه که نصف شب رو، حالا حضرت چه بسا در همه شبها نماز شبشون رو میخوندن، ولی تهجد نصف شب، نیمی از شب رو حضرت موظفه به تهجد باشن، به این مقدارش رو شاید در همه شبها موظف نبودن. نه نه استخدام نمیگیرم، ظرفه. نصفهو ظرف زمانیه. قم اللیل الا در اکثر شبها نصف شب یا الا قلیلا عبد قسمنه قلیلا، یعنی ظرف زمانیه. الا قلیلا استثنای از این هست که در بعضی شبها شما لازم نیست. ولی در این اکثر شبها چقدر شب رو شما عبادت کن؟ قم اللیل یا نصف اون لیل یا نزدیک نصف اون لیل رو شما
باید همون
لیل دو ملاحظه داره
شبها، ولی مراد شب واحده،
نه شب واحد. لیل دو ملاحظه داره، لیل یعنی شبهاست، ولی شبها یک لحاظ افرادی داره، یه لحاظ اجزایی داره. به لحاظ افرادی الا قلیلا استثناء شده، به لحاظ اجزایی نصفه او ابن قسمن ها قلیلا تفسیرش شده، اون استثنام نیست، تفسیرشه. این معنای آیه شریفه. اصلا به استثنام رفتی نداره. ببینید من میگم شبها نصف اینها، نصفش را باید شما چیز کنید، نصفش را، نصف اجزای شب هست یا نصف افراد شب هست. اون شب دو ملاحظه داره، نصف گاهی اوقات نصف به ملاحظه افراد هست، گاهی اوقات نصف به ملاحظه اجزا هست. خود اون لیل هر دو ملاحظه درش موجوده، یعنی شب ها هم اجزا دارن هم افراد دارن، به ملاحظه افرادش الا قلیلا استثناء شده، بلا ملاحظه اجزایش نصف و اون قسمن و قلیلا تفسیرش شده، و این هر دو ملاحظه درش وجود داره دیگه. ما میگیم خانه ها رو اکثرشون رو نصفشون رو باید خالی کنید بدید به ما، خانه ها رو اکثریتشون رو نصفشون رو باید خالی کنید، نصفش رو این نصف اجزایش رو. بله، این دوتا ملاحظه مختلف هست. اینی که اون هر دو شبهه‌ای که اینجا ایجاد شده ناشی از اینه که نصفه او اون قسمنه قلیلا رو عطف بیان از قلیلا گرفتن، در حالی که عطف بیان از قلیلا نیست، ظرفه، ظرف است از لیلا به ملاحظه تفسیر اجزایی شب، تفسیر اجزای شب غیر از استثناء افرادی شب هاست. خب کلمه ثمر هم همینه، ثمر یعنی درختان، میوه ها، یعنی از طرز میکنم اسم جنس ما، ترجمه دقیق فارسی که هم جامع بین میوه و میوه ها باشه، اسم جنس جمعی میگن مصداقش هم واحد هست هم متعدد هست. من ترجمه فارسی رو ندیدم، ترجمه دقیق اینه که در مواردی که آدم مثلا میخواد یه آیه قرآن رو ترجمه کنه، باید با توجه به موردش که آیا اون مورد مثلا یه نخل واحد بوده یا نخلستان بوده و نخل منقعر که در اون آیه هست، نخل منقعر یعنی نخلستان خراب شده، یه ترجمه باید نخلستان کرد. ممکنه یک جا ما درخت خرما ترجمه بکنیم، یک جا نخلستان ترجمه کنیم، بستگی به مواردی تطبیق این نقل هست. ثمر هم فی جزوع نخل هم این شاید به معنای درختان خرما باشه، درخت باشه، نه جزوع نخلستان. جزوع نخل، نخلستان رو شاید جزوع تعبیر نکنن، جزوع متعلقش تک تک درخت هست، اون شاید جزوع نخل، میگیم شاخه های نخل نه شاخه های نخلستان. در ترجمه فارسی شاخه های نخل مناسب تر هست از شاخه های نخلستان، ولی نخلستان ویران اون درسته. اینا میگم تعبیرات باید دید که بر واحد منطبق شده یا در بر متکثر که اون نخلستان هست و چیز شده. خب این عرض من اینه، اینو توجه بفرمایید. ما یه موقعی میگیم ثمر رو از بین بردن، ثمر یعنی میوه ها، از بین بردن میوه ها، افساد میوه. این یه قصه براتون تعریف بکنم. یکی از دوستان ما بود، خیلی وارد بود بر میوه سوا کردن. میگفت رفتم یه خربوزه فروش بود، خربوزه داشت، یه گاری داشت خربوزه، گفت 10 تا خربوزه سوا کردم، بهترین خربوزه های اون تیز بود. میگفتش که خیلی هم وارد، میگفت صاحب مقاله به خربوزه دار گفتم که نمیدونم وارد هستن یا وارد نیست، خیلی هم واردی لجش گرفته بود از اینکه من بهترین خربوزه ها رو جدا کردم. گفت عرف هم میگن که اینجور سوا کردن رو میگن چشم بار رو در آوردن، چشم بار رو در آوردن اصطلاح عرفی هست. افساد دو جوره، افساد بار یه موقع اینه که اکثریت بار رو بردارید، یه موقع این هست که خوب خوباش رو بردارید که بار خراب شه. بار ممکنه این مجموعه خربوزه ها به اعتبار اون ده تا خربوزه خوب یک جلوه‌ای داره، جلوه‌ای داره. خراب کردن بار به معنای این هست که یا کمن یا کیفن کاری کنید که اون بار از نظر بیفته. این تفسیری که مرحوم شهید ثانی کرده ان یؤثر فی اثرا بینا، ولی ایشون به کثرت زده، ولی به نظر میرسه اهم از کثرت و کیفیت و کمیته. کاری کنید که بار از ارزش بیفته اگر به ثمر تعلق بگیره. اگر به درخت تعلق بگیره، درخت هم دو جوره، یه موقع درخت باردار رو ملاحظه میکنیم به اعتبار اون بارش هست، اون مثل همون ثمره. یه موقع خود درخت رو در نظر میگیریم، خراب کردن درخت میگه شاخش بکنیم، نمیدونم امثال اینها. این هم اینجور. اگر افساد به باغ تعلق بگیره، به باغ تعلق بگیره، خراب کردن باغ اینکه دیوارش رو خراب کنه، خراب کردن باغ اینکه درختش رو بشکنی، اونم یه نوع خراب کردن باغه. درخت باغ رو که جوب آبش رو خراب کنی، نمیدونم اون چیزایی که مربوط به باغ، اینا بستگی داره. حالا اینا الان وقت گذشت، اینو تو جلسه آینده توضیح شد. تو روایات ما مراجعه کنیم ببینیم که این روایات متعلق افساد چیه، متعلق افساد ثمر هست یا شجر به ماه و مثمر هست یا شجر به ذاته هست یا بستان هست. اینو دقت کنید، اون جلسه آینده در مورد صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.